أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا القاسم المصطفى محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. نظر مبارك سروران گرامی، گفتگو در آیات پایانی سوره شریفه قصص است. البته امشب به لحاظ این که تغییر ساعت بود و من غفلت کردم که در نهایت اعراض بحث قبل در این جهت اعلامی داشته باشیم خدمت عزیزان که بنابر شروع 8:30 خواهد بود با همین ساعت جاری. لذا جمع از عزیزان خوب زودتر محبت فرمودن، مطلع بودن. عده‌ای از دوستان مطلع نیستن. ان شاء الله به هم لاحقون بعد از این خواهند آمد، ملحق میشن. لذا طبعا دیگه ما جمعش رو گرفتیم در بین امشب و ان شاء الله فردا شب ساعت 8:30 بحث رو خدمت عزیزان ادامه خواهیم داد. در هر حال گفتگو بدین فراز رسید که فرمود خداوند سبحان من جاء بالحسنه فله خیر منها. هر کسی که توان اون داشته باشد که حسنه رو برساند به منزل مقصود، بتواند حسنات و افعال نیکی که انجام میدهد اینها رو باطل نکند، تضییع نکند. گفتیم این کلمه جا ابه این نکته رو میرساند که عمده انجام دادن تنها انجام دادن حسنات نیست که به هر حال گره گشاست، بلکه عمده حفظ حسنات است. این که آثار اونها و خود اون حالات خوش در وجود انسان بماند. جمله ایست که حضرت باقر این رو فرمودن و مکرر استفاده کردیم از اون که الابقاء علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن بر یک حالت و یک کار از اصل اون عمل سنگین تر است. هر حال کش خاصان نمود اول، ولی افراد مشکل ها علا یا ایها الساقی ادر کسن تناول ها، کش خاصان نمود اول ولی افراد مشکل ها. عمده آن است که انسان بتواند اون حالات خوش رو نگاه دارد، اون آثار و برکات نیک رو در وجود خودش حفظ کند. و از اون سو نقطه مقابل این باز گفتیم من جاء بالسیئه، اون کسی که سیئه رو میرساند به اون سو، اون کسی که نمیتواند این هنر ندارد بعد از ارتکاب سیئات و انجام بدی ها اونها رو محوشون کنند. اگر محو کرد تمام است. من جاء بالسیئه، اون کسی که سیئه رو با خود ببرد، با خیش ببرد اون سو، اونگاه اون جزای اوست. اون که حسنه میبرد فله خیر منها، او بیش از اون که عمل کرده است که در اونجا فرمود اش و امثالها 10 برابر اون 1000% میبیند. و اون کسی که سیئه انجام داده است و مقتضای عدل الهی جز عمل خیش چیز دیگر به او ارائه نمی کنند، همون عمل خود رو به او باز میگردانند که همون قاعده کلی تجسم عمل است. این نهایت عرض دیشب بود. بسنده می کنم به همین مقدار از تکرار عرایض. ابتدا سخن این بود ان الذی فرض علیک القرآن، اون کسی که یا رسول الله قرآن رو بر تو فرض و لازم کرده است، لرادو که الی معاد، باز میگرداند تو را به معاد، به اون سرمنزل خود. این آیه شریفه رو مفسران در زیل آن نوشتند که ماجرا مربوط به هجرت پیغمبر مکرم اسلام از مکه مکرمه به مدینه است. اون زمانی است که نهایت تیر در ترکش رو نهادند دشمنان نبی مکرم، شمشیر رو از رو بستند برای پیغمبر و اون تصمیم ترور شبانه پیغمبر رو اتخاذ کردند. 40 مرد جنگی از مجموعه قبائل عرب برگزیدند که در اون شب مخاطره انگیز بسیار بسیار حساس در تاریخ اسلام پیغمبر رو از بین ببرند و بساط این دعوت رو برچینند. خداوند سبحان اعلام قبلی به نبی مکرم کرده است، همان گونه که میدانید در اون شب حساس لیلت المبیت، لیلت المبیت اون شبی که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب خود رو در جای نبی مکرم قرار میدهد بیتوته میکند، یعنی شب رو تا صبح به سر میبرد، از اون شب رو لیلت المبیت میگویند. در اون شب حساس پیغمبر به امر خداوند از مدینه از مکه خارج شدند، ابتداعا همان گونه که مستنظرید به غار طور و از اونجا پس از 3 روز به سوی مدینه منوره حرکت کردند. انگامی که پیغمبر در اون ساعاتی که دیگه از مکه فاصله می گرفت، این 3 روز گذشته است و به جحفه رسیده از رسول خدا، در جحفه این آیه شریفه نازل شد. دل پیغمبر مالامال از اندوه است از این سرزمینی که به هر حال میداند، او میداند که مکه یعنی چه و کعبه کجاست، او ارزش این سرزمین رو میداند، گام نهادن در این سرزمین میداند چیست. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، میداند خدا چگونه سوگند به این خاک خورده است و این سرزمین برای پیغمبر بسیار دشوار است که از مکه دل برکند و به سوی دیار دیگری برود. اون هم یثرب، مدینه یثرب بوده، از شهر یهودی یثرب کلمه ابریس عربی نیست، اونگاه مدینه می شود، تیبه می شود، دارالهجره می شود، مدینه النبی می گردد، و الا قبلا یثرب است. برای پیغمبر دشوار است که میان این جمع و جماعت بیاید و دل از اون سرزمینی که یادگار ابراهیم و اسماعیل است اون خانه و اون بنا بردارند. با این وضعیت و این تأثیر خاطر پیغمبر است که این جمله را حتی نقل می کنند از رسول خدا که در اون لحظات آخر گفت یا ایتها البلد، ای سرزمین، خطاب قرار داد نبی مکرم خاک مکه را، کعبه را خطاب قرار داد، ای سرزمین، انت احب البلاد الیه، تو بهترین و محبوبترین شهرها برای من هستی، اما ناگزیرم، چون چاره نیست، میروم و میگذارمت، باید از این شهر برون روم و الا نمیخواهم از این شهر برون روم. اونگاه آیه شریفه نازل شد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یا رسول الله، اون کسی که قرآن بر تو لازم کرده است تعهد میکند، نگران نباش، تو را بازگرداند به این سرزمین، اون هم بازگرداندنی در نهایت شوکت و جلال و عزت. خب این زمینه نزول آیه شریف است. 2-3 بحث اینجا داریم خدمت عزیزان. اولا مفردات رو طبق روال بحث بازگو کنم. فرمودن الذی فرض علیک القرآن، فرض در لغت از جهت معنای لغوی به معنای بریدن است، شیئی رو که جدا میکنن میبرن از بخش های دیگر اون رو فرض میگوین. گاه این کلمه رو با یک نقطه بیشتر آیان عزیزان استعمال میکنید، اون فای اون رو تبدیل به قاف میکنید، میگید غرض. غرض هم به معنای بریدن است. اگر شما یه شیئی رو در عالم بیرون بریدید که دیدید با چشمتون جدا کردن اون رو، این رو غرض میگوین، و اون آلت و وسیله‌ای که با اون میبرید به اون مقراض میگوین. دیچی رو میگن مقراض، در گذشته این استعمال میکردن. مقراض و مغاریز یعنی قیچی، اون که با اون میبرند، اون بخشی از پول و سرمایه خودتون رو که انسان جدا می کند از مالش با دست خود، از حساب بیرون می آورد و به دیگری واگذار می کند که زمانی بازگرداند، اون رو قرض می گویند. جدا کردن اینا، اگر جدا کردن یه شی محسوس باشد قرض است، اگر نه یه حقیقتی را ما جدا و فیکس بریده کنیم از بقیه مفاهیم، اگر ما یه شی رو در عالم ذهن جدا کنیم و این رو پردازش کنیم، این رو فرض میگویند. از این کلمه میگیریم ما فرائض را. میفرمایید که نماز فریضه است، روزه فریضه است، حج خانه خدا فریضتون علیکم، این یه فریضه است که فرض الله علیکم، خدا بر شما فرض کرده است. این مجموعه وظایف را چون اینها یه بخش‌های مشخص دقیق جدا شده از بقیه اعمال دارد و وظایف دارد، به هر کدام از اینها یه فریضه میگویند. نماز چون چارچوب دقیق دارد،
هیچ خلط با بقیه اعمال نمی‌شود. روزه چهارطول مشخص و معین دارد، لذا به تک تک اینها فریضه می‌گویند. پس اگر فرض را وجوب می‌گویند، ما فریضه را به معنای واجب معنا می‌کنیم، یعنی اون وظیفه مجزا شده، فیکس شده ای که بر دوش انسان نهاده می‌شود، اون را فرض و فریضه می‌گویند. فرمود ان الذی فرض علیک القرآن، اون کسی که پیغمبر قرآن را بر تو فرض کرد، قرآن را بر تو برید، قطعی کرد و بر تو لازم و واجب کرد. حالا این که قرآن بر پیغمبر واجب شده است، دو معنا در اینجا وجود دارد. یک این که بر پیغمبر و بر دیگران واجب است، یک اون که بر پیغمبر ابتداعا واجب است. چیست؟ اون که بر رسول خدا واجب است، ابلاغ است. و ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر مأمور است وجوبا، نمیتواند تخطی کند. رسول خدا تک تک اون که بر او آمده است، در پساوین توتی صفتم داشتن، باید جز رو برای مردم بازگو کند، نه کمی کند، نه فزونی کند، نه بیفساید، نه بکاهد، اونچنان که اگر بخواهد ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر بخواهد کم و زیادی بیفساید، قرآن میگوید با نهایت خشونت. اگر چنین کند، خدا میگه ما با قدرت او را میگیریم و لقطعنا منه المتین، شاهرگ گردنش میزنیم. این میگوید خداوند به پیغمبر و نبی رحمتی که گل سرسبد وجود است، که دیگران حساب کار خیش بکنند، آنجا که عقاب بر بریزد از پشه لاغری چخیزد. وقتی با نبی رحمت این گونه صحبت میشود، اون صیانت و حفظ قرآن رو مطرح میکند. خداوند بر پیغمبر مکرم اسلام بدون کاستن و فزودن واجب است، فرض است، فرض علیک القرآن، تبلیغ این کلام. آن فریضه ای که بر دوش پیغمبر است، در این حد بر دوش دیگری نیست. ابتداعا این رسول است که از این گنجینه که بر سینه او نازل شده است، باید تقرعه علی الناس علی مکف، این رو به تدریج بر مردم برساند و ابلاغ کند. اون خدایی که بر تو واجب کرد این قرآن را، همون خدا تعهد میدهد که تو را بازگرداند. بعد دوم معنای فرض است کردن بر همه فرض است. ان الذی فرض علیک القرآن، اون خدایی که بر تو واجب کرده است، العمل بالقرآن. این دیگه بین پیغمبر و بین امت ندارد. عمل به مضامین قرآن یه فرض است، یعنی یه تعهد است بر دوش جامعه و مردم. و متاسفانه در این جهت به هر حال این دردی است که همیشه ما را خدمت عزیزان مطرح کرده ایم، که ما به ابعاد کاربردی مفاهیم قرآن بسیار کمتر می‌پردازیم. ما بیشتر آیات و مضامین قرآن عزیزانی که مأنوسند، هم حتی اینها نوعاً در خانه ذهن بیشتر انس با قرآن دارند. مشکل در همین جاست سروران گرامی، که ما یه مقداری از مباحث تئوریک قرآن باید بیرون بیاییم و در مقام پراتیک قضیه بیشتر در مقام کاربردی، یعنی به شکل فریضه با آیات قرآن بنگریم، اینها رو در مقام تحقق لمسشون کنیم. به خدا سوگند، به جناب حق سوگند، اونجاست که زندگی طعم و رنگ دیگری میگیرد. اونجا برات همسر چیز دیگری میشود، مال چیز دیگری میشود، انفاق چیز دیگری میشود، ظلم چیز دیگری میشود، عدالت چیز دیگری میشود، حکومت شیء دیگری میگردد. هنگامی که لمس میکند در مقام کاربرد انسان، همین گونه که قرآن میگه فرض بر خود میداند قرآن را، اونگاه طعم زندگی چیزی دیگری است، شیرینی و حلاوت حیات رنگ و بوی دیگری پیدا میکند. اونگاه انسان وقتی که به وجود و جهان پیرامون نگاه میکند، چیز دیگر میبیند. او دیگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اونگاه لذت دیگری در نفس کشیدن انسان حس میکند، وقتی که جنبه کاربردی پیدا میکند. اما وقتی که به هر حال با نام حلوا میخواهیم دهان را شیرین کنیم، همین مقدار شیرین میشود. وقتی که با لبس کلمه گل میخوایم فضا رو معطر کنیم، همین مقدار عطر میاد. با لبس کلمه آب، همین مقدار آتش برطرف میشود. اما وقتی آب میآید، اونگاه آتش میشود. فرمود ان الذی فرض علیک القرآن، هنگا اون خدایی که بر تو واجب کرد عمل به قرآن را، لراد تو که الاما. این بخش اول. حالا در خود این تعهدی که خداوند میگوید ما تو رو پیغمبر بر میگردانیم به جایگاه اولیه خودت، یعنی سرزمین مکه، یه چیزی در اینجا وجود دارد و آن است که اساساً خب پیغمبر مکی است، زادگاه او مکه است، خاندان او، پدران او، تا خود عدنان 20 جد قبلی پیغمبر مکرم اسلام عدنان است، که پیغمبر فرمود اذا بلغ نسبی الی عدنان فامسکو، هنگامی که نسب من رو شماردید تا عدنان دیگه نرید بالاتر، خواهش میکنم بالاتر نروید، چون قاطی میکنید اونجا، نمیدانید شما چه خبر از بعد از عدنان چیست، تا ما را برسانید به اسماعیل در این بین خطا میکنید. تمام اینها ساکنان این سرزمینند، اینها کسانی هستند که از خود اسماعیل و ابراهیم از سمت و منظوریتی به راود غیر زیزر اند بیت کل محرم، اینها در همین سرزمین بدون آب و علف خانه کردن. این زادگاه این خاندان محترم عبدالمطلب، هاشم، عبدمناف، اینها بزرگانی هستند که اینها همه شیوخ این سرزمینند، اینها خاندانی هستند که اینها امنای این سرزمینند. خب دل کندن از این سرزمین برای پیغمبر مکرم اسلام با قداستی که این خاک دارد دشوار است. اینجا اون داخل پرانتزی که عرض میکنم اینه، خود این بیانی که قرآن بازگو میکنند ظاهرن به هر حال این در دل تمام انسان ها وجود دارد. این جمله رو بنده در تألیفات غزالی دیدم، ابو حامد غزالی معروف طوسی به هر حال همشهری، در لابلای مطالب ایشان در قرن ششم این جمله حب الوطن من الایمان وجود دارد. در مجامع حدیثی نیافتیم اون چه گشتیم، اما در لابلای تاریخ بعد از ایشان هست، ایشان میگوید حب الوطن من الایمان، اسناد پیغمبر همیشه قال رسول الله دوستی وطن از ایمان است. خب این حالا بحث داره، اما به شکل طبیعی وجود دارد در نهاد انسان ها. یعنی میبینیم وقتی که فرعون میاد تبلیغات خودش رو بر علیه موسی انجام میدهد، مسموم میکند اذهان رو، چیزی که بازگو میکند اونجا آن است که این بنا دارد این موسی چه بکند، یرید و ان یخرجکم من ارضکم بسحره، این میخواد شما از سرزمینتون از وطنتون شما رو بیرون کند، میخواد وطن شما رو بگیرد از دستتون. یه حساسیت و آلرژی خاصی انسان ها در ترک وطن دارند، این به لحاظ اون انس درونی است که در درون انسان ها دارد. حالا این از ایمان باشد، مقدس باشد، چه باشد، ما بحث برحال ملیگرایی نیست، بحث ناسیونالیستی نیست، اما در کل وجود داره. اصیل قفاریست، اومد از مکه وارد شد بر مدینه، رسید مستقیم خدمت پیغمبر، سوال کرد یکی از کسانی که همراه پیغمبر بودن که کی از مکه بیرون آمدی، گفت آقا زمانی که از خرهای مکه نو خاریست در بغل ابو عبیس در آمده بود، فلان گیاه رو ایده بود. چطور؟ تا که این جملات رو گفت یه مرد پرمزان حسبی یا اصیل نبی مکرم، بس دیگه نگو، دیدن عشقای پیغمبر جاری شد، نام مکه اومد، عشقای پیغمبر جاری شد. این یه چیزیست در درون انسان ها که بهرام وابستگی به اون وطن دارن. اون قصیده نونیه ادیب الممالک رو گاه برای عزیزان مفصل ترش خوندیم که بهرام وقتی که میرسد به اونجایی که میخواد، واقعا دیوانش خوندنیست، اشعار بسیار نغزی داره، چند مورد خاص مخصوصا تازه بر خاکی، ای درخت برومند مکسل از این آب خاک رشته پیوند، معادل توست این وطن که در طلبش خست، نار تطاول به خاندان تو افکند، آتش حب الوطن چو شعله نماید، بر دل آتش زند به مجبره اسفند. خیلی شعر زیبایی دارد که مام وطن رو به اصطلاح اون بحث حب الوطن رو، آتش حب الوطن چو شعله نماید، بر دل آتش زند به مجبره اسفند، خیلی زیبا مطرح می کند. این وابستگی هست. حالا اینو اومدن آیان اهل دل و اهل عرفان از این بگونه دیگر استفاده کردن، میگن دا اینی که فرموده است اگر نبی مکرم گفته باشد حب الوطن من الایمان، بله درست است، انسان با وطن خیش انس دارد، اما ما سعد یا حب وطن گرچه حدیثی است عزیز یا حدیثی است صحیح، اختلاف نسخه، سعد یا حب وطن گرچه از حدیثی است صحیح، نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم. وطن با به هر حال اون چه در وطن مهم است آن است که انسان بتواند در اونجا معیشت کند، هر جایی که امور مادی و معنوی انسان به چرخت هم اونجا وطن است، درویش هر کجا که نهد پا سرای اوست، که فرقی میکند. اومدن از این باب وارد شدن، بهره برداری اخلاقی دارن و عرض میکنن، اینا هم گفتن چه فرقی میکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرازی دارن بسیار زیبا، فما بلدون به افضل من بلد، هیچ شهری را نمیتوان گفت از اون شهر بهتر است، مشهد زندگی کنم یا تهران زندگی کنم، خیر البلاد ما حملک، چقدر منطقی است کلام، چقدر عقلانی است. خیر البلاد ما حملک، بهترین شهرها این شهری است که امور تو بگذرد. اومد خدمت امام گفت آقا من خیلی مشکلم از کنار شما، از مدینه برم بیرون یا حالا شهر دیگری که ازت بودم از مصطفی کجا برم چه بکنم؟ شنیدم بغداد خیلی خوبه، اینجا امورم نمیگذرد، گاهی میگم فلان جا پول بخش میکنن، پول میریزن بغداد اینطور است. آقا میگن که خیلی اوضاع اقتصادی رونق دارد، من دلمون نمیاد از خدمت شما مرخص شیم بریم. یا فهمیدم آقا برو، اگر امور تو اونجا میگذرد برو، چرا خودت اینجا حبس کردی؟ کی گفته است به هر حال اینجا بمانی؟ برو. به هر حال حالا ایام شادمانی هم نیست که خدمت عزیزان مزاحی بکنیم، اما به هر حال زمان این دو بیت رو خوندم خدمت دوستان عزیز که زمانی به هر حال رفتن به هند باب بود. نگاه کنید به تاریخ اصل صفویه قرن 11 هم. راجر سیوری در اون تاریخ اصل صفویه خیلی زیبا تحلیل میکند ماجرا رو که عشق عجیبی برای رفتن به هند ایجاد شده بود. به لحاظ اون وضعیت خاصی که شعرا در اینجا صله کافی نمی گرفتن برای اشعارشون، اینها به سوی هند می رفتند و اونجا سلاطین گورکانی و تیموری هند خوب تأمین می کردن شعرا را، عالی صله می دادن. اینا چرا نرن؟ اینا می رفتن به سوی هند و تأمین می شدند و برای بهره‌برداری می کردند و هر که شد مستفیع فضل و هنر واجب آمد زیارتش او را، حبذا هند و کعبه آمال، می رفتن به سوی هند. بعد اونجا بریم که کجا بریم و کجا نریم و برحال بریم هندو یا نریم هندو، یا آزادی برحال به نظر پدر رو درک کرده بود که بابا کجا بریم، ما میگوین هند امور میگذرد، با مادیاتمون میسازد، زرد رو معنویاتمون دارد یا ندارد، بریم یا نریم. بعد یه دو به توصیت کرد با عذرخواهی از میکنم خدمت عزیزا. بعد روزی پدری گفت به فرزند خلف، دنیا خواهی به هندو عقبا به نجف. بابا اگر تو میخوای دنیا تامین بشه از این طرف برو، اگر میخوای عقبا تامین بشه برو از اون طرف. روزی پدری گفت به فرزند خلف، دنیا خواهی به هند و عقبا به نجف، خواهی که تو را نه دین نه دنیا باشد، بنشین به خراسان و بکن عمر تلف. اگر میخوای به نه این باشد نه اون باشد، بسم الله راهی نیست که همینجا بمانی. حالا این که حب الوطن من الایمان انسان بماند چون خراسانی، اگر نه، اگر واقعا معنویت تو و مادیت تو تأمین نیست، دلیلی ندارد که خودت رو رسوب کنی و بمانی در یه جا که اینجا وطن است. از اینجا وارد شدن این آقایان. بعد میگن ها میدانی مراد از اون حب الوطن چیست؟ اون که میگوید پیغمبر مکرم اسلام حب الوطن من الایمان، این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. اون وطنی که پیغمبر میگوید اون وطن معلوفی است که جایگاه حقیقی تمام انسان ها اونجاست، اون وطن حقیقی که از دنیا ممرکم و الاخرت مغرکم فخذوا من ممرکم لمغرکم، منزل واقعی و اون دار و اون وطن حقیقی تمام انسان ها همان است که انا لله و انا الیه راجعون. این وطن رو دارد پیغمبر میگه حب الوطن من الایمان، عشق به اون سو، عدم وابستگی و تعلق به اینجا، ولو به خاک ولو به مرزها نباشد اون تعلق. این عکس اون رو ثابت میکند، حب الوطن من الایمان مراد اون وابستگی به اون عالم حقیقی و وطن حقیقی است. حالا این یه زاویه دید عرفانی است به قضیه و بحث از زنون مصری نقل میکنند. به هر حال اون تعلق کندن ها اینه که انسان واقعا بتواند از موصل الله، از ماسر الله به هر معنای اون یک توجهی دیگر داشته باشد. این بحث دیگری سالا اون حکایتی که اومد و وارد شهر شد و مفصل از حکایت که برحال زمینه پیش آمد که براش این نکته رو استفاده کرد، این نکته رو استفاده کرد. خب این بحث در اینجا شاهده اون دیده می شود که به هر حال بوی حب وطن می آید. این بندزی فرض علیک القرآن، پیغمبر اون کسی که قرآن رو بر تو فرض کرده است، در آن دو که اعلام آدن آن مشخص است. این محبتی که پیغمبر دارن در بازگشت به مکه، این خاک مکه نیست، اینجا می داند پیغمبر کجاست، اینجا می داند. عزیزان الحمدلله خداوند توفیق داده است، عمدتاً شاید مشرف شده باشید و مشرف خواهید شد و خداوند سبحان توفیقی بدهد در محضر و مبارک شما مشرف شیم انشاءالله. خب این سرزمینی است که به هر حال این وضعیتی دارد که با بعض از دوستان که خب توفیقی بود خدمتشون در بعض از نقاط از مواقف بودیم گاهی بعد از روزها و شبها، نکاتی رو عرض می کردم خدمتشون که اینجا جاییست که اگر گوش درست بشنود هنوز آواز پر جبرئیل شنیده می شود. اینجا جاییست که اگر به این صفا نگاه کنی، به ایستی بر فراز اون، اگر چشمت باز باشد چیزها میبینی در اینجا.
اگر بین این مروه و صفا را نگاه کنی، این مسیر را بنگری، خب اینجا خداوند به قدم قدمش، این گشتن ها که بی خود نیست، این دویدن ها که برو بیا، این رفتن آمدن ها که بی خود نگفتن برو 420 متر برو بیا 420 متر برگرد، اینو که بی خود نگفتن، اینها درش نکته نکتهش خداوند بزرگ مردان خدا قبل از پیغمبر مکرم اسلام، نه نبی مکرم، نه تنها وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد. شون در قبال این سرزمین به این خانه، اینها ذلیل بودند، اینها خار خودشون رو اسم می‌کردن در قبال شوکت این خانه، ابراهیم ها، اسماعیل ها، موسی ها، عیسی ها، اینها تمام پروانه این خانه بودند. اینجا پیغمبر می‌داند چیست نفس کشیدن زیر این آسمان، می‌داند اینجا چه حسابی دارد. زمانی عرض می‌کردم به عزیزان بحثی داریم ما در باب سکنا و سکونت، چه جار الله شدن یعنی همسایه خانه شدن، یعنی کسی اسباب زندگیش بردارد از مشهد برد مکه ساکن باشد، میگن جار الله شدن مکروه است، نمیتم همسایه خانه بشید. چرا؟ ساکن مکه نروید بشوید اگر ساکن نیستید. چطور؟ میگن نمیتونید حرمتش پاس بدارید، به لحاظ این که حرمت خانه نمیتوانید پاس بدارید نرید. همینی که میرید و برمیگردید گاهی خواهد ما مشهدی ها میشد حضرت رضا صلوات الله علیه بیه. این حالت میشد فهمدن جار الله نشید. اینجا مقامی است اونچنانی با این شوق است که نبی مکرم اشتیاق بازگشت دارد. فرمود ما وعدش به تو میدهیم و خداوند سبحان وعده رو محقق کرد. اونجا که با 12,000 حداقل نبی مکرم وارد سرزمینی شد که وعده اون خدا داده بود، انا فتحنا لک فتحا مبینا، دارن به رایت پرچمهای سپاه اسلام وارد میشد و یک اسلحه مقابل سپاهیان اسلام جرأت بیرون کشیدن نداشتن مکیان و قریشیان. با اون وضعیت پیغمبر مکرم اسلام شبانه پیغمبر باید از سرزمین مکه با ترس و نگرانی و حزن برون رود، اونگاه با اون شوکت و جلال و عزت وارد شد. عزیزانی که محضرم باراشون از اول سوره مبارکه قصص بودیم، خب دیدید که در این سوره ما 40 آیه جریان موسی بررسی کردیم. اونجا گفتیم وقتی که اون ماجرای قتل پیش آمد، یه امینی رسید گفت موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، موسی اینها تصمیم گرفتن بکشنت، شبانه از مصر بیرون رو. بعد دیدید که موسی چه کرد؟ فخرج منها خائفا یترقب، شبانه با یه حزنی، با یه ماتمی، با یه نگرانی از سرزمین مصر بیرون رفت. حکایت تمام است. مقدمات گفته شد، اینجا تک تک اشاراتی میشد به موقعیت پیغمبر مکرم اسلام که الامر الان قضایا همین بوده است. رسول خدا هم با همون وضعیت میاد بیرون و با اون خصوصیت شبانه و رفتن با نهایت غم و اندوه به اونگاه وعده الهی است در بازگشتن. مادر موسی خطاب رسید، مادر موسی چه موسی را بنید در فکند از گفته رب الخلیل، مادر موسی رها کنی را، و وحینا الی ام موسی، گفتیم به مادر موسی عرضه ای شیرش بده. بعد به اضافه هنگامی که ترسیدی بر این بچه، اونگاه فعلقی ولش کن راهش کن در دریا به دست به دست ما بده، انا رادوه الیک، اونجا آیه بود ما بر میگردانیم به تو را و چه میکنیم و جاعله هم من المرسلین، ساده به تو برش نمیگردانیم، او رو بزرگ مرد میخواهیم کرد و بر میگردانیم. انا رادوه الیک، اینجا فرمود لرادو که الی معادن. تمام این حکایت رو، اون مقدمات رو خداوند برای همین نتیجه ها مطرح، اینا نتایج کلی است که دارد از اون جریان تاریخی بهره‌برداری میشد. خدا اگر به کسی تعهدی بدهد، اگر خداوند وعده‌ای بدهد، اگر خدا اراده کند شوکتی بدهد، جلالی بدهد، بلند کند، تمام بشر بیایند، نظام‌های فرعونی بیایند، مگر میتوانند کاری بکنند؟ لراد چه اینها برای تو پیغمبر کاری کردند که شما شبانه فرار کنی از مکه، بگویی ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این بخت خیش، اما کاری میکند خدا که تو بیای اونچنان وارد میشی که یک نفر اصلا نتواند بکشه شما رو، با خفت بیرون کنند. بعد خدا چنین میکند. این رد الهیست، این امانت الهیست، این وعده خداست. اونها که مؤمنن به این وعده ها میچشند، لمس این معانی میکنند. فرمود غزایان چنین از قول ربی اعلم و من جهاب الهدا، بگو پیغمبر خدا میداند چه کسی بر هدایت است و من هو فی ضلال مبین، و اون کسی که در ضلالت و در گمراهی آشکار است. خودش رو پیغمبر با مکیان قیاس کن. و ما کنت ترجو ان یلغا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، و ما کنت ترجو ان یلغا الیک الکتاب، پیغمبر شما اون رجا و اون امید را نداشتید به این معنا ان یلقا الیک الکتاب، این که این کتاب بر شما الغا گردد. چه میدانستید شما که این امر عظیم و این امانت بزرگ الهی و این رحمت واسعه بر شما باشد؟ الا رحمتا من ربک، این رحمت خدا بود که این مجموعه سنگین رو خدا بر شما نازل کرد. این یه امری نبود که یه مرتبه صدفتا و تصادفی بیاید شما انتخاب گردید. این یه قضیه بود که خداوند الا رحمتا من ربک این رو بر اساس رحمت و بر اساس اون رحمت رحیمیه و حکمت خیش این گونه انتخاب کرد و این کتاب و این مجموعه سنگین رو بر شما فرو فرستاد. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین. با توجه به این عطایی که خدا به شما کرده است، این جمله رو بارها گفتیم که خیلی از آیات قرآن است که از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جار است. به تعبیر ضرب‌المثل عرب، به تعبیر پارسی گویان، به در میگویم که دیوار بشه، به خانوم میگویم که کنیز بشه. و این در ضرب‌المثل هم در پارسی این طوره. خداوند به پیغمبر بگوید ولی این اشرکت لا یحبطن عملک، پیغمبر اگر شرک بورزی کل عملت باطل. مگر پیغمبر شرک می‌ورزد؟ رسول خدا که کسیش که انما یرید الله لیصرف عنکم الرجس، او که تمام وجود او توحید است، او که ذره ذره رگ و پی وجود اون رو وحدانیت تشکیل میدهد، اون که در این مقوله نیست. ذات او که وجود او که مبرا از این قضایاست. پس فلی این اشرکت بر کیست؟ بر بنده است، بر شماست، بر مخاطبین دیگر است. اگر تکان بخورید رفته است. ولی این اشرکت لیحبطن عملک، مجموعه اعمالتون خواهد رفت و باطل میگردد و چنین میشود. این گونه خطاب ها در قرآن زیاد داریم. اینها از این باب است. مثل اینجا فلا تکونن ظهیرا للکافرین، پیغمبر مباد تو ظهیر کافرین باشی، مباد برای اینها خدمتی انجام بدهی. درس کلی رو خداوند به همه دارد میگه فلا تکونن ظهیرا للکافرین. ادامه دارد همین شیبه گفتار، ولا یصدنک ولا یصدنک ان آیات الله بعد از انزلت الیک. استوار باش پیغمبر بر همین شیوه، مبادا تو را سد کنند و باز دارند از آیات الهی بعد از اون که نازل شد. ود او الاربک، کار مشخص است، بخوان به سوی خدا. ولا تکونن من المشرکین، و مباش از اونها که در این عبادتشون بر این خواندنشون شاعله شرک و غیر خدا رو وارد میکنند. ودعو الی ربک بلا تکونن من المشرکین. بلاز این که میخوام سوره مبارکه را امشب خدمت عزیزان تمامش کنیم، این قدری مختصرتر برگزار میکنیم تا این آیه پایانی رو که این قدری حساس است یه مقدار بیشتر بحثش بکنیم و این سوره مبارکه رو انشاءالله امشب در محضر شریفتون به پایان برسانیم. فرمود ولا تدعو مع الله اله آخر، در قبل فرمود ودعو الی ربک، بخوان به سوی خدایت. فلا تکونن من المشرکین، در این خواندن هیچ چیز دیگر جز خدا را شریک، هیچ انگیزه دیگر در این خواندن نداشته باش. اگر به سوی خدا میخوانی، خواندنت به سوی خدا برای خدا باشه، هیچ چیز دیگری در این کار شریک نگرده. بحث در این فضا به زمانی در قضیه شرک چند شب قبل بود، از میکردم به بعض از عزیزان که این متاسفانه گاه میاد و میاد کنار خدا دیگه. میاد واقعا خیلی چیز، فرزند میاد، زندگی میاد، همسر میاد و یا رگاه های شرک میارد برای انسان. این که داریم در بعض از آیات و ما یؤمنو بالله، اینها ایمان نیاوردن به خدا الا و اکثر هم مشرکون، الا که اکثرشون شرک دارن. این نه اون شرکیست که لات و منات و عزا کنار خدا نهادن، نه، یعنی خونه رو کنار خدا قرار دادن، یعنی پست و امضا رو کنار خدا قرار دادن، یعنی علمشون رو، مقامشون رو، جاهشون رو، عنوانشون رو کنار خدا قرار دادن. همون مقداری که اونجا خواهند اینجا خواهند، اما گونه که برای خدا باید بگذرند از خیلی از مسائل، برای این امضا میگذرند از خیلی از مسائل. اینها رگه های شرک خفیست، اینها خطرناک است. فرمود ولا تکونن من المشرکین، در این دعوت مباد رگه های دیگر کنار اون بیاید که کار رو مشکل میکنند. گفت حکایت که عرض کردم اسمش بردم، حالا بخشش اینه که زندون وقتی رسید به اون شهر، بعد رسید و دید آبی است و آبش خور، اومد شروع کرد به طهارت و طهارتی گرفت و یه نگاه کرد، دید زیباروی بر فراز اون کوشک ایستاده است، در رعایت جمال و زیبایی زن اونجا ایستاده است و خیره شد نظر. تا که خیره شد نظر، از اون بالا صدا رسید از اون نور مسیح تو هستی؟ فرزون هنگامی که می آمدی از دور احساس کردم مجنونی دیوانی. وقتی آمدی کنار این آبشخور طهارت گرفتی دانستم دیوانه نیستی عاقل. هنگامی که وضو گرفتی احساس کردم با اون وضو تو عالمی. اما هنگامی که دست از وضو برداشتی و نگاه کردی تعرض به مال غیر کردی احساس کردم عالم نیستی، چیزی نمی فهمی، علم نداری. هنگامی که وضو می گرفتی از نگاه به حالت تو دانستم که عارفی، عرفان داری. اما وقتی که نگاه دوخته شد به صورت من فهمیدم به این چی نیستی. وقتی که دیدم نگاه چهره من تو رو خیره کرد نه جمال خلق الهی، فهمیدم که بوی از عرفان نبود. حالا چه چیزهایی چشم ما رو خیره می کند که ما چشمها می دوزیم به آن و نمی بینیم اون جمالی که باید ببینیم. ولا تکونند، اینا شاعرهای شرک میاد دیگه، ولا تکونند من المشرکین ولا تدعو من الله اله آخر. اینجا لا تدعو دعا یعنی خوندن، عرض کردیم دعا خواندن است، منتها اینجا به معنای لا تعبد است، یعنی عبادت مکن جز خداوند سبحان و فقط خوندن نیست. ولا تدعو من الله اله آخر، مباد عبادت کنی کسی دیگر جز خدا را. لا اله الا هو، نیست معبود، دنبال که میگردی پیش چه کسی تواضع میکنی و ذلت میآوری؟ نیست معبود دیگری جز او. این فراز آیه شریف است که عرض کردم نیاز به یه قدر توضیح دارد. کل شیء لا اله الا الله، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاک و معدوم و نابود و فانی است جز وجه حضرت باقی، جز وجه حضرت باقی، جمال شاهد ساقی، فداوی حضرت باقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینن. چی گفته از حافظ؟ حال کند لا وجهه له الحکم و الیه ترجعون، له الحکم، حکم از آن اوست و رجوع به سوی اوست. حالا اینجا بحث داریم خدمت عزیزان در حدی که وقت هست. کل شیء هالک، همه چیز فانی و هالک است جز وجه، جز وجه رب. یعنی چه؟ همه چیز منعدم و معدوم و نام. کل شیء یعنی هر موجودی، تمام وجود رو میگیرد، نه انسان را، نه زمین را، نه آسمان را، نه کهکشان را، همه رو میگیرد. کل شیء هالک الا وجه. کلمه وجه و وجه الله، جز وجه الله، ابتدا این نکته رو عرض کنم، وجه در لغت به معنای ما یواجه و به شی، هر که با او برخورد میکنیم آن را وجه میگویم. شما در خودمون بگیم در مورد انسان وجه کجا میگویم؟ ما صورت رو وجه میکنیم، اون بخشی که ما با اون مقابله میکنیم اون را وجه میگویند. الوجه ما یواجه و به شی، اون که ما با اون برخورد میکنیم. حالا این مطلب رو بیارید در مورد خداوند سبحان. وجه الله یک معناش، سه معنا داریم اینجا عرض میکنم. وجه الله یک معناش یعنی اون چه شما از خداوند سبحان میبینید و با اون برخورد میکنید. ما با چی خدا برخورد داریم؟ آیا ما به ذات خداوند برخورد داریم؟ چی میتواند؟ چی میتواند؟ مگر ذات خدا وقتی اومد زهن به یمانی شنیدید رسید خدمت وجود مولا الموحدین امیر المومنین، اون کسی که از عزیز کاف تا اوج فلک فاش دیدم سر الله و مک، یا علی جان خود تو دانی چیستی، با بسم الله قرآن چیستی، چیستی ای حامی ختم رسول، اول و آخر توی ای عقل کل، موج هستی، کشتی و دریا تویی، حق تویی، پیدا اونا و پیدا تویی. وقتی میاد محضر چنین مردی میرسد سوال میکنه هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، آیا تو خدا را دیدی که عبادتش میکنی؟ یک مرتبه آقا برا شفت فرمود زئل نشناختی علی را، افا اعبد ما لا ارا، آیا میپنداری علی عبادت میکند خدایی را که ندیده است؟ مگر من خدای ندیده را عبادتش میکنم؟ امکان ندارد علی چیزی را که ندیده است عبادت کنند. اما بعد ذهن امثال ماهای مقداری ممکن است در این مسئله بلغزد. امام سریعا فرمود ذهنه دانستی چه میگویم یا نه؟ لا تدرک حال اویون به مشاهدت العیان، نمیگم که این چشمت میبیند، لا تدرک حال اویون به مشاهدت، بلکه تدرک حال قلوب و حقائق ایمان، آن چشمی که میبیند او را و باید ببیند و عبادت کند این چشم است. همان از کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته این زدیده که پیدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آی تازه حسن، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اون چیز دیگریست، اون جایی لا تدرک القلوب به مشاهده، لا تدرک القلوب به حقایق ایمان. ما از خداوند سبحان اون چه میبینیم ذات خدا نیست که ببینیم با چشم، از حضرت باری تعالی ما اون چه میبینیم صفات خداست. یعنی ما با خدا چه چیز خدا را میبینیم؟ یا جمیل، بعد نگاه میکنیم میبینیم آه عجیب چه کرده، نگاه میکنیم آثار زیبایی او را پر کرده از دنیا را، نگاه میکنیم یا صانع سن او را منگریم، زمین مینگریم، آسمان مینگریم، خودمون مینگریم، جهان مینگریم، وجود مینگریم، دیوانه میشیم. اونها که اهل خردند و اندیشه و تدبر وقتی که این ظرایف رو بررسی میکنن مات میمانن، متحیر میمانن، سبحانک ما خلقت هذا باطلا، فریادشون بر میاد، داد میزنن خدایا متحیر ماندم، خدایا عاشقم عاشقترم کن، دیوانه ام خدایا در جمال تو در صنع تو. اینها خدا چه میبینن؟ یا صانع میبینن، اینها یا رازق میبینن. ما از خداوند متعال اوصاف او میبینیم، یا خالق ما هستیم، وجود ما آورده است. ما با خلق خدا آشنا میشیم، ما با رزق خدا آشنا میشیم، ما با حکمت و صنع علم الهی و بگویید بقیه اوصاف باری تعالی اون مقداری که فهم بشری اقتضا، ما بیشتر از اون که نمیفهمیم. ما اون چه با حق مواجهه میکنیم اوصاف باری تعالی است. دقت فرمودید؟ حالا این آیه رو با همین تحلیل میخوایم بررسی کنیم. یه جمله رو ناگزیرم بگم خدمت عزیزان، در اصطلاح ادبیات عرب اسم فاعل که کلمه حالج اسم فاعل است، عمدتا نظر به مستقبل دارد، گاه اگر اضافه بشه ماضی رو میگیرد، گذشته رو میگیرد، حال رو میگیرد. حالا ببینید ما این آیه رو دو جور معنا میکنیم، کل شیء حال کن یعنی الان، نمیگیم آینده، الان همه چیز الان معدوم است، هیچ چیزی نیست اصلا الا وجهه، جز اوصاف باری تعالی، وجه و صفت جز اوصاف باری تعالی. هر چه متصف به اوصاف حق است هست، هر چه جز ما سر الله است نیست، اصلا الان نیست. هر چه یه رشحه و یه تجلی از صفت خدا در او ظهور دارد هست، هر چیزی خارج از تجلی صفات الهی است و پرداخته ذهن ماست موهومات، موهومات از فرضیات است. بعد ببینید آقا ما چی ساختیم؟ خاک بر فرق منو تمثیل من، ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق منو تمثیل من. ببینید ما چه موهوماتی ساختیم که اینا معدوم، ما خیال میکنیم از دو دستی چسبیدیم بهش. اون چه در عالم خارج وجود دارد متاسفانه بنگرید با اون چه در ذهن ما وجود دارد و می سازیم بنگریم. فما کل شیء حال کن، هر شیئی را که شما ساختید در اذهانتون، یعنی همین تمنیات و همین تعلقات و همین وابستگی ها و همین ریاضت ها و همین صدارت ها و همین خصوصیاتی که اینا فقط فرضیات ذهن ماست، در عالم خارج ما یه زمان دستور بغل عرض می کنم بحث خدمت عزیزان در اونجا که ما در عالم خارج مثلا حسن، فرض بفرمایید حسن امیر، حسن وزیر، ما در عالم خارج آقا حسن رو میبینیم، وزیر که در عالم خارج وجود ندارد، این اعتبار ذهنی ماست، ما ساختیم این رو، بلا در خارج هرچه هست همین آقاست. آقای مالک، مالک که در عالم خارج وجود، همین آقا وجود دارد، مالک وجود ندارد در عالم خارج. اینها وهمیات ماست، ما ساختیم به خیالمون این عناوین را، بلا اینها هر کدام از این عناوین که وابستگیش به یه صفت خداست هست، هر کدام به خدا وابستگی ندارد حال کن، هیچی همین الان هیچی نیست، همین الان بدانی فاتحش بخوانیم کل شیء حال کن، هر چه جز تجلی صفات خداست، هر چه خارج از اون تجلی و تابش صفات الهیست هیچی نیست، واقعا هیچی نیست در دیده اهل خرد. اما هر چه وابسته به او و تجلیات اوست همه چیز هست، کل شیء حال کن الا وجهه، این معنای اول. حالا معنای دومی که در اینجا وجود دارد، نه این باشد، حال کن نسبت به مستقبل و آینده، که شاید قواعد نحوی و گرامر و دستور زبان عرب این رو تأیید کند، حال کن نظر به آینده دارد، همه چیز در آینده نزدیک معدوم است، فانیس الا وجه، جز وجه باری تعالی، فقط اوست که باقی است، حضرت باقی اوست و الا همه چیز محکومه به فناست. حالا این بله همینطور هم هست، یعنی کل من علیها فان و یبقا وجه رب بکر ذوالجلال و الاکرام، اونجا هم مطرح میکند وجه رب باقی میماند، وجه رب ذوالجلال و الاکرام باقی میماند. حالا این سوال برمی انگیزد، اگر کل شیء هالکون، همه چیز معدوم می شود، خب ما معدوم می شیم، پس این بعد مباحث بعدی چیز؟ پس اینی که مطرح می شود، آقا این حقایق بعد از این مرگ و بعد از این نابودی ما، بعد از نابودی زمین، حقایق برزخ و حقایق قیامت و اونها چه می شود؟ دل پاسخ این است که کل شیء هالکون الا وجه. اون طرف ادله رو نگاه کنید، وقتی می گوید خداوند سبحان ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چی پیش شماست فانی است، هر چی نزد خداست باقی است. بعد ما کجا می رویم؟ نه تنها ما انسان ها، بلکه مسیر وجود به کجاست؟ الى الله تسیر الامور، همه چی دارد میرد عند الله. پس اگه همه چی دارد عند الله میره که فنا نداره، همه چیز میرد خدا که نزد خدا که باقی باشد. یا ایها الانسان انک تادهن الی ربک کتم فبلاقی، انسان تو میری به سوی خدا که به لقاء برسی، به دیدار برسی، پس فنا نیست. جمع بین دو آیه چی میشه؟ اینجا میگه کل من علیها فان، در اونجا اینجا میگه کل شیئا هالکون، از اون طرف اون بقا، اون جاودانگی، اون گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، اون دولت پاینده بس چیست؟ اون بقا و درام چیست؟ جمعش بریم میشه که خداوند دارد این نشأه رو مطرح میکنن. اینی که شما میبینید همش میرد، همش میرد، زمینش، آسمانش، منظومه شمسیش، همش میرد، تمامش منعدم است. کل شیء هالک، هر چه رنگ و بوی دنیا دارد، یعنی مجموعه این عالم دنیا مقطعی است، یه مقطع، این تمام میشه. اونگاه الا وجهه، هر چه به سوی خداست و وجه الله است، اون باقی که نشأه بعدی باشد و به اون اعتبار باقیست. به این اعتبار اینو در جای دیگه هم یو قرآن اشاره میکنه که تبدل الارض، زمین تبدیل میشه، نابود میشه، اما چطور؟ تبدل الارض، تبدیل میشه، تبین الارض، یه زمین دیگه میشه. این نابود میشه اما چیز دیگری میشه، این وجود نابود میگردد، فنا مییابد اما بقا مییابد، فنا و بقایش به دنبال یک دیگر است. پس به این معنای دوم، همه وجود در حال فنا اما از اون طرف در حال بقا. به لحاظ دنیا همه فانی، به لحاظ اون عالم باقی همه باقی. و این بحث ما داریم در مورد خودمون که انسان، خب تمام میگفتن از دیرباز علای حکمت و فلسفه و دیگران مثلا به طور کلی، که انسان موجودی است که مسبوق العدم است، اما به لحاظ بقا اون ابدیت را دارد. به اصطلاح می گفتن جسمانی الحدوث و روحانی البقا، یعنی انسان وقتی اومد دیگه نابودی ندارد. ما اینطوریم، خداوند سبحان ازلی و ابدی است، از ازل تا ابد، اما ما ازلی ابدی ازلی نیستیم، سابقه عدم داریم اما ابدی هستیم، فنا نداریم، ما فناله داریم و همیشه باقی هستیم. خب این آیه شریف کل شیء حال کنه لا وجهه له الحکم و الیه ترجعون، حکم نافذ از خداست نه از دیگری در وجود، حکم هیچ کس نافذ نیست جز خداوند سبحان. و الیه ترجعون هم همین نکته ای که عرض کردم بیان می کند و به سوی او رجوع داره. خب این دو معنایی بود که در آیه شریفه وجود داشت، کل شیء هالک کنه الا وجهه. یه معنای دیگه میخوام عرض کنم که خب در این حال بحث رو هم ببندیم خدمتتون. از وجه الله یه چیز دیگه هم استفاده میشود، اون این که اشاره دارد در قرآن در بعض از موارد که عالی ترین نمونه اون رو تیمونن و تبرکن محضر بارک عزیزان عرض میکنم، بهترین جایی که خداوند انما نطعمکم لوجه الله، یعنی که انما نطعمکم لوجه الله، حکایتش دیگه صدها مرتبه عزیزان شنیدید که برام وقتی که اون وضعیت خاص پیش میاد برام یه شب مونده است به شهادت وجود مقدس صدیقه طاهره خدمت عزیزان عرض میکنم. وضعیتون چنان شده است که باید برود کسی مانند علی ابن ابی طالبی که اگر انگشتش بگرداند برای گدای مسکین در خامه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا، کارش اونجا کشیده است برد شمعون جابای یهودی رو ببیند، ازش پشم بگیرد بیارد بدد صدیقه طاهره صلی الله علیه و با اون انگشتانی که چرخش در افلاک ایجاد میکند این پشم ها رو بریسد، اونگاه اینها رو امیرالمومنین برگرداند، اجرتش گندم بگیرد، بیاد بده به دست توانمند صدیقه طاهره آرد بشن و بعد اینو آماده کنن. حالا از اون طرف هم حسنه مبتلا شدن به اون بیماری خاص، رسول خواف هم در بابا فاطمه دخترم توصیه میکنم نظر کن که اگر فرزندانت شفا یافتند اونگاه سه روز روزه بگیر. تیمونن جریان رو میدم بیشتر. امیرالمومنین، صدیقه طاهره، حسنه و فزه، همون فضه ای که چند شب قبل گفتیم کارش به کجا کشیده است که 20 و چند سال جز با وحی سخن نگفت، هرچه خواست با وحی گفت. آره کمی خاک روبی کرده است از اون جاهایی که باید خاک روبی کنه. خداوند سبحان عنایتی کرد، یوفون به نصر، وقتی رسیده است که وفای نظر بکنن. خب حالا اون گندم را ماوردن تو آماده کردن تو محیا فرمودن صدیقی طاهره آماده کرده است و تبخش کرده. روز اول است و اهل بیت مجموعه این کسانی که در این خانه هستن روزشون گرفتن، حالا نمازشون خواندن، دم افطار است، آماده از سفره پهن کنن، گرده های نان نهادن و در به خانه کوبیده شد. چیست؟ مسکین من مساکین المدینه، مسکینی هستم از مسکین ها و فقرای مدینه. میدانم که اگر خیلی جاها رفتم اما کسی جواب ما نمیدهد، میدانم اینجا خانه است که اگر بکوبم کسی ما را رد نمی کنند. امیرالمومنین نگاه کرد، زیباست اینها را آیان که اهل تحقیقن، مناقب خارزمی، احمد خارزمی حنفی، خراسانی هم هست، قرن ششم 565 وفاتشه، چاپ شده است اخیراً المناقب، کتابیشان از اونجا نقل میکنم. رو کرد به صدیقه طاهره امیرالمومنین که فاطمه یا ابن سید الامینی یا بنت خیر الناس اجمعینی اما ترین الباس المسکینی و دق بالباب له انینی. فاطمه جان میبینی این مسکین را چگونه ناله میکند، به این حالت را دارد، دختر بهترین بندگان خدا رسول خدا چه میفرمایی؟ صدیقه طاهره فرمود خرم یا امیر المؤمنین، من چنیز شما در این خانه هستم، امر هم به شماست، اون که می فرمایید. رفتم فز بلند شد بابا، خب رفت. روز دوم شد، سفره پهن شده است، در باز مجدد کوبیده می گردد، این دربی که خدا توفیق بدهد من و تو هم بتوانیم بکوبیم این در رو، در دیگران رو نکوبیم. انگامی که کوبید در رو کسی یتیم من ایتام المدینه، کسی هستم که بابا رو در این خانه میجویم نه در جای دیگر، اومدم اینجا در اون کوبه. باز قضایا تکرار. شب سوم شده است و باز کی؟ اسیر من اسرام المسلمین، یه اسیری هستم گرسنه و آواره در این شهر. آن میدانم که اینجا گفتن مسلمان ها که این خانه این اسیر کافره، گفتن که این خانه جواب میدهد اگر ما بیاییم در رو بکوبیم. خب امیرالمومنین کارش انجام داد، وضعیت عجیب و اون وضع خاص و گرسنگی و اون نحیف بودن این عزیزان و تازه از بیماری به در آمده و صبحدم بود امیرالمومنین دیگه طاقت نیاورد، دست بچه ها رو گرفت، با صدیقه طاهره اومدن دوباره به پیغمبر شدن. تا چشم پیغمبر افتاد در این وضعیت خاص و بر این رخسارهای مطلع سر رو من که خدایا اینها چهره هایی هستن که اگر اراده کنن زمین رو می‌لرزانن، خدایا این رخسار اینها هست، چهره اینها هست. فهم رسید از مسئل بن جلال جبریل اومد که یا رسول الله، الله جل جلاله حمله کن، خدا دارد به تو تحییت میگرد و تبریک میگرد، بگیر یا رسول الله آمد، حل اتا علال انسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آمد سوره مبارکه دهر و سوره شریفه علال انسان که تمام ماجرای وجود انسان در این سوره وجود دارد، تمام ماجرای وجود انسان در این سوره وجود دارد. تا اونجا که رسیدیم به این مورد بحث که عرض کردم که اینها و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا به انما نطعمکم لوجه الله، اینها میگن اگر ما دادیم برای چه دادیم؟
لوجه الله، برای وجه الله، لا نرید و منکم جزاء بلا شکورا. وجه الله یعنی اون کاری که جز خدا در او وجود نداره، انگیزه جز خدایی نداره، نه نام میخواهی، نه نام میخواهی، نه میخواهی کسی اکرامت کنند، نه کسی جلوت برپاد بلند شد، نه میخواد اسمت ببرند بوخ کنند اسمت، این قضایا نیست. اون کسی که برای خدا میگوید، برای خدا مینشیند، برای خدا بر میخیزد، برای خدا حرکت میکنند، این کارش میشد وجه الله. و این باقیست، کل شیء هالکون الا وجهه، همه چیز میرد. اون کاری که از من و تو برای خدا انجام شد وجه الله بود، باقی خدا بود. اگر 1% از این نشستنها و نشدنمون برای خدا باشد، همون 1% میمونه. اگر همش بازی باشه، خیلی خسارت کردیم. این گفتنها و این شنیدنها، اگر توش خدا پیدا کردیم وجه الله، چیزی رفت نمون و الا چه دیگه، ما هم مثل دیگران برها. خدایا به جلال وجهت، خدایا با آبروی این خمسه طیبه، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن این بزرگان کوتاه نگردان. توفیق بهره برداری از ساحت قرآن و اطرت رو به همه ما کرامت بفرما. فرمود له الحکم، حکم از آن اوست و الیه ترجعون، و به سوی ذات و مارج او رجوع خواهد کرد. خب این پایان سوره شریفه قصص. محضر مبارک عزیزان، اینطور که می گفتن قدران گرامی که بحث رو مضبوط داشتن، برها 19 جلسه 20 جلسه تمام شد این سوره شریفه. انشاءالله پرداشت محضر مبارک سروران گرامی، عرض کردیم که ساعت 8:30 انشاءالله خدمتون خواهیم بود. ببینیم خداوند چه روزی می کند تا سوره دیگری رو آغاز کنیم و با هم گفتگو کنیم. انشاءالله سلامات الان بکنم. اطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ما از کسی هیچ مزدی نمیخواهیم و اگر کاری هم میکنیم برای خدا میکنیم. این منطقه، این خانواده هست، این منطقه است که خدا براشون چنین تهیت و چنین تحمعی نازل میکند و صادر میکند. الله واقعا تأسف بار است عزیز. شب دیگه گفتم آیه نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. برای همین خونه اومد که درش کوبیدن. لا نرید من آمد، خداوند اراده کرده است که رجسی نباشد، پلیدی نباشد، نیست و تطهیر شما رو تطهیر کرده است. منابع و مصادر مشخص است. مفسر بزرگ اهل سنت فخر رازی می نویسد، این رو دیگران می نویسد، که بعد از نزول آیه شریف 9 ماه، به مدت 9 ماه، پیغمبر هر وعده که می رفتن نماز می اومدن در و خانه، دستشون این طرف در این طرف در می زاشتن در و خانه فاطمه مرضیه، بمدن السلام علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنکم الرجس، سلام بر شما ای اهل خانه که خدا رجس از شما دور کرد. 9 ماه، 5 وعده نماز، 5 تا 30 تا 150 تا 9 تا 150 تا 1350 1350 مرتبه آیه شریفه تفسیر شد، تفسیر عملی شد. بس نبود، اگر 1350 مرتبه این دست ها روی این دهره قرار گرفته، آیا میپسندید که چند روز بیشتر نباشد که رسول خدا نقاب از خاک گرفته از اونجا بعد ببینم که در این خانه غوغاست؟ چه خبر است؟ چیکار کنید؟ لأحرقن الدار و من فیها، آتش میزنم این خانه رو، هر که در اون خانه باشد تا بکشم بیرون، علی را به مسجد ببرم برای بیعت. ان فیها فاطمه، در خانه فاطمه است، و ان باشد، هر که باشد، دارم همین است. اون دست های مبارک فرار میگیرد، بعد یه مرد ببینم کار به اونجا کشیده است که امیر المؤمنین با اون وضعیت برها صدا بلند شد که دیگه
شاید نتواند خود صاحب صدا چیزی بگوید. امیر المؤمنین خطاب کند با اون حالت ولایت، بگوید فز مولات که فز بلند شو بانوی خانه را دریاب. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.